ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر به 40 سال حبس محکوم شد. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با وزیر خارجه ایران دیدار کرد. و جسد یکی از کارگران مفقود شده در حادثه انفجار لوله گاز در تهران پیدا شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر به اتهام جاسوسی برای قطر و اتهامات دیگر جمعاً به 40 سال حبس محکوم شد. حکم اعدام 6 متهم دیگر این پرونده از جمله 2 خبرنگار شبکه خبری الجزیره نیز از طرف دادگاه تایید شد. 2 تن از مشاوران سابق محمد مرسی هم به 25 سال حبس که طبق قوانین مصر به منزله حبس ابد است محکوم شدند. محمد مرسی پیش از این نیز به اتهام سازماندهی تظاهرات و صدور دستور سرکوب مخالفان به اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم شده بود. متهمین از جمله محمد مرسی می توانند به حکم دادگاه جنایی قاهره اعتراض کنند. صبح شنبه فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسن هاشمی وزیر بهداشت و چند مقام دیگر دولتی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف خواستار افزایش طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان شده تا زمینه بازگشت داوطلبانه افغان‌ها به کشورشان فراهم شود. حسن هاشمی هم با اشاره به وجود 3 میلیون پناهنده افغانستان در ایران اظهار امیدواری کرده هزینه کافی برای ارائه خدمات به 1 میلیون از پناهندگان قانونی در ایران تأمین شود. به گفته وزیر بهداشت ایران، در عمل هیچ پوشش بیمه‌ای برای افغان‌ها وجود ندارد و در سال‌های اخیر هزینه پزشکی آنها 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده است. ایران در تلاش است پناهندگان افغان را به بازگشت داوطلبانه به کشورشان ترغیب کند، ولی تاکنون تعداد محدودی به افغانستان بازگشتند. ابوالفضل قناعتی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران از کشف جسد یکی از 2 کارگر مفقود شده در حادثه انفجار لوله گاز در منطقه شهران تهران خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای قناعتی نوشته است که امدادگران به دنبال یافتن دیگر کارگر مفقود شده هستند. پیش از این خبرگزاری ایلنا به نقل از مرتضی مرادی پور، سرپرست معاونت عملیات و امداد سازمان هلال احمر، نوشته بود که شب گذشته 2 تیم زنده یاب و جستجوگر به منطقه اعزام شدند ولی چیزی پیدا نکردند. خبرگزاری مهر هم به نقل از سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، نوشته است که در حفره ایجاد شده بر اثر انفجار جسدی پیدا نشده است. هویت کارگران مفقود شده اعلام نشده و هیچ یک از سازمان‌های شهری از جمله شهرداری تهران دلیل انفجار لوله گاز را اعلام نکرده است. اما در واکنش به درخواست دیپلمات‌های آمریکایی از باراک اوباما برای حمله به مواضع ارتش سوریه، سخنگوی کرملین میگوید چنین حملاتی میتواند تمام منطقه را به آشوب بکشاند. بیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که 51 دیپلمات آمریکایی از باراک اوباما خواسته بودند علاوه بر بمباران داعش، مواضع نیروهای دولتی سوریه نیز هدف قرار گیرد تا حکومت بشار اسد مجبور به مصالحه شود. گزارش هاکی است که با وجود آتش بس در حلب، حمله نیروهای دولتی به مناطق تحت کنترل مخالفان در این شهر ادامه دارد و حملات 2 جانبه نیز امروز نیز ادامه یافت. برای جزئیات بیشتر این خبرها با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، به طور زنده از طریق خط تلفن گفتگو میکنیم. ایلیا سلام بر تو. با همین گزارش آخر شروع کنیم. گفته شده که در حلب نیروهای دولتی و مخالفان بر روی هم آتش گشودن و به رغم این آتش بس به همدیگه دارن حمله میکنن. جزئیات بیشتر این حملات در شهر حلب چه هست؟
بله رضا، یک جاده هست به نام جاده کاستیلو. این جاده مناطق تحت کنترل مخالفان در شهر حلب رو به مناطق تحت کنترلشون در شمال، در مناطق هم مرز با ترکیه متصل میکنه. تا روزهای گذشته دولت سوریه سعی کرد این جاده رو از مخالفان باز پس بگیره اما موفق نشد و گزارش هایی که منتشر شده حاکی از اون هست که در بمباران توپخانه این جاده توسط نیروهای دولتی سوریه در 48 ساعت اخیر کم 40 تن از مخالفان زخمی شدن، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه مطرح کرده. اما خب نقض آتش بس تنها از سوی دولت سوریه نبوده، مخالفان هم آتش بس رو نقض کردن. در حملاتی که مخالفان مسلح حکومت سوریه به مناطق تحت کنترل واحدهای حمایت از خلق کرد در استان حلب کردن، دست کم 7 تن کشته شدند و شماری هم زخمی شدند. این حمله به محله شیخ مقصود حلب صورت گرفت، حمله ای که نقض آتش بس به شمار میاد. به علاوه اون درگیری هایی که در 24 ساعت گذشته صورت گرفته، اینطور که دیوان حقوق بشر سوریه میگه 24 تن از نیروهای دولتی و همپیمانانشون از جمله نیروهای از حزب الله لبنان رو در 24 ساعت گذشته کشت.
ایلیا، آمریکا نسبت به بمباران مواضع مخالفان مورد حمایت خودش توسط جنگنده های روسی ابراز ناخرسندی کرده. دقیقا جزئیاتش چی بوده این؟
مسئولان آمریکایی دقیقا نگفتن این حمله به چه منطقه ای صورت گرفت، اما یک مقام مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که روز جمعه برای دومین بار جنگنده های روسیه مخالفانی از حکومت سوریه رو که تحت حمایت آمریکا هستند بمباران کردن. این مسئله رو اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم مطرح کرد و گفت که این مسئله با مقام های روس مورد بحث گذاشته خواهد شد. آقای کارتر گفت این حمله در درجه اول حمله ای به نیروهایی هست که در حال جنگ با گروه خلافت اسلامی هستند و این مسئله آمریکا را بسیار ناخرسند میکنه، چرا که روسیه گفته بود هدف از مداخلش در سوریه جنگ با گروه خلافت اسلامی بود. اما به گفته آقای کارتر روسیه مسئله دیگر رو نشان داد و گویا اهداف دیگری از حمله به سوریه داره.
ایلیا، در زمینه سیاسی هم گزارش‌های زد و نقیزی وجود دارد از گفتگوهای مقامات آمریکایی و روس درباره چگونگی روند صلح در سوریه. از این گفتگوها چه خبر؟
رضا، مسئله روند صلح سوریه خب همچنان مطرح میشه گاه با گاه. آخرین مسئله که در این باره مطرح شد چیزی بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مطرح کرد، گفت آمریکا پیشنهادی داده برای مشارکت دادن برخی از چهره‌های اپوزیسیون در دولت سوریه و روسیه این پیشنهاد رو میپذیره. اما بعد از اون یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده البته با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده و گفته چنین پیشنهادی از سوی آمریکا مطرح نشده.
به داعش هم بپردازیم، در شرق سوریه جایی که داعش خیلی فعال هست، در اونجا هم گفته شده که خبرها حاکی از این هست که داعشی برای حمایت از 2 تا پایگاهی که در اون منطقه دارن دست به حملاتی زدن. جزئیات این حملات چی بوده؟
عرقه و منبج 2 پایگاهی هستند که به شدت هدف حملات جنگجویان داره قرار میگیره، هم جنگجویان کسری آمریکا حمایت میشن و هم نیروهای دولتی سوریه، به ویژه منبج که محاصره هست. گروه داعش سعی کرده طی ساعت‌های پیش با انجام حملات انتحاری از این 2 پایگاه دفاع کنه، به ویژه در اطراف منبج دست کم 2 حمله انتحاری انجام داده و شماری از نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک رو هم کشت در این حملات. به نظر میرسه استفاده از حملات انتحاری یکی از روش های داعش هست که با شدت گرفتن محاصره برگرده پایگاهاش از اونها بیشتر استفاده میکنه.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در سوریه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما فرماندار تهران میگوید معتادانی که آنها را متجاهر مینامند از سطح شهرها جمع‌آوری شده و به اردوگاه‌های مختلف برای ترک فرستاده میشوند، اما همچنان وضعیت چهره شهرها هنوز مطلوب نیست. عیسی فرهادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است پل‌ها و پارکینگ‌های تهران از وجود معتادان متجاهر پاک شده، ولی شهر هنوز چهره کاملا پاکی پیدا نکرده، چرا که به گفته او نیاز به بودجه بیشتری برای این کار هست. همکارم آزاده یسعدی در این مورد نظر سعید پیوندی جامعه شناس و پژوهشگر در امور اجتماعی در پاریس رو پرسیده و از او این سوال رو مطرح کرده، با او که این روش ها مدت هاست ادامه داره اما همچنان باز هم تعداد معتادان در سطح شهرهای بزرگ در ایران کاسته نشده، چرا؟
با توجه به اینکه اعتیاد یکی از اصلی ترین و بزرگترین آسیب های اجتماعی در ایران است که ظاهرا میلیون ها نفر رو در بر میگیره، کارهایی که فقط بسنده میکنن به ظاهر مسائل و سعی میکنن کسانی که به چشم دیده میشن و معتادن با اینها برخورد بشه، در عمل نمیتونه در سطح وسیع کارساز بشه برای اینکه مسئله و ریشه این درد بزرگ اجتماعی حل نمیشه و همه چیز سر جای خودش باقی میمونه. یعنی کسانی که به خیابون ها میان اون بخش هویدای این آسیب بزرگ اجتماعی هستن، اون نوک کوه یخی هستن که بقیهش در درون جامعه، در خونه ها، در محلاتی که دیده نمیشن قرار داره و با جمع کردن اینها تنها کاری که میکنیم ممکنه که چند هفته فقط این افراد دیده نشن ولی کسان دیگری میان جای اونها رو میگیرن، برای اینکه انقدر دامنه این پدیده وسیع هست که کسانی دائما به گوشه و کنار شهر کشونده میشن به دلیل فقر، به دلیل مشکلاتی که این اعتیاد به وجود میاره. و اون چیزی که تعجب آوره اینه که ما هیچ برنامه ملی و سراسری برای برخورد با این آسیب اجتماعی نداریم و بیشتر به حرکاتی بسنده میکنیم که ظاهر سازانه هستن، فقط کوتاه مدت هستن، برای اینکه نشون داده بشه که به این مسئله ظاهرا برخورد میشه ولی هیچ وقت به طور عمیق و ریشه‌ای به سراغ این آسیب بزرگ اجتماعی رفته نمیشه.
اشاره کردید جای کسایی رو که از سطح شهر با این روش‌ها جمع میشن معتادای دیگه میگیرن، اما این افراد جمع شده از سطح شهر به مرکز بازپروری فرستاده میشن، آیا اصلا راه حل به زور به بازپروری بردن میتونه راه مناسب و علمی و درستی باشه برای ترک اعتیاد؟
تمام تجربه هایی که در مورد اعتیاد و بازپروری معتادین وجود داره نشون میده که اگر در جامعه این آلودگی در سطح وسیع وجود داشته باشه، اگر مواد مخدر در دسترس باشه و اگر افراد بتونن دوباره به سراغ همون شبکه هایی برن که در گذشته درش بودن، این نوع درمان های کوتاه مدت نمیتونه رو اون افرادی هم که مورد معالجه واقع شدن بسیار مؤثر باشه. درد بزرگ اینه که این افراد حتی اگر در درمانگاه ها و مراکز خاص درمان بشن و برگردن به داخل جامعه، انقدر زمینه های مساعدی وجود داره برای اینکه دوباره آلوده اعتیاد بشن که وقت خیلی کمی وجود داره که اینها برای همیشه اعتیاد را ترک گفته باشن. سختی اصلی ترک اعتیاد دوران بعد از درمان هست، نه خود درمان، برای اینکه خود درمان یه دوره کوتاهی است ولی اگر فرد نتونه در آینده خودش را حفظ بکنه از آسیب هایی که در جامعه وجود داره و اون جاهایی که به صورت دام در مقابلش قرار داره، عملا برمیگرده دوباره همون جایی که بوده و همه چیز از نو شروع میشه.
سعید پیوندی جامعه شناس و پژوهشگر در پاریس بود و با همکارم آزاده اسدی صحبت میکرد. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
روی سخن من با علمای قوم هست که دین و آخرتشون فروختن به دار دسته علی خامنه یا دار دستش، مملکت رو به چه روزی انداختیم؟ علمای قوم باید جوابگوی پیغمبر و خدای پیغمبر باشید.
آقای زنگ زده و علمای قوم را مقصر می‌داند. ساده نباشید. اساس در اسلام حکومت است و بعد. یادمان نرفته آقای خمینی زمانی گفت برای حفظ نظام میتوان احکام ثانویه یعنی نماز و روزه و کلن عبادات را هم تعطیل کرد. با چنین هدفی فقر و فلاکت و زندان و اعدام مخالف و منتقد حکومت که از عبادات بالاتر نیست، آنها را هم باید از بین برد. اینان برایشان هدف مهم است که حکومت باشد و از هر وسیله هم میتوان استفاده کرد برای تداوم آن تا به دست به قول آنها ولیعهد داده شود.
عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هم اگر کابلی، لوله آبی، لوله گازی زمین چاپ بکنن یه نقشه دارن و به اون راننده لودر هم نمیگن که آقا همین جا بیل لودر فرو کن بدون این که بفهمن زیرش چیه. واقعا بعد 38 سال تأسف باره که از یه همچین تکنیک بیش با افتاده ای اما محرومی.
من از ایران زنگ میزنم، میخواستم از حضورتون تمنا کنم به این آقایون مسئولین بفرمایید که بابا من یه خانم سرپرست خانوارم، یک جوان معلول 70% معلول دارم، آخه 53,000 تومان مستأجر و این همه داروهای سنگین برای این جوان من باید فراهم کنم، آخه خودشون جای ما بذارن. واقعا درمانده شدم از این گرانی، چون اگر من دارو فراهم نکنم و اجاره خونه این بچه ندم، زیر درختی هم ما رو را نمیدن، اجازه نمیدن زیر این درخت ها بشینیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.